وضعیت آمریکا تا قبل از سال 1917 با تمام اروپا متفاوت بود. بخشی از مردم از آلمانیا حمایت می‌کردند و اعتقاد داشتند که دولت باید به آلمانیا کمک کنه. طرف مقابل این گروه فرانسوی‌ها و انگلیسی‌های مهاجری بودند که اعتقاد داشتند دولت باید از قوای متفقین حمایت بکنه تا آلمانی‌های جنایتکار رو شکست بده. در این بین وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا تصمیم به بی‌طرفی می‌گیره و اعلام می‌کنه به هیچ کدوم از طرفین درگیری کمک نخواهد کرد. ولی این بی‌طرفی خیلی طولانی نمی‌شه. بالاخره با فاش شدن تلگراف مخفی زیمرمن این کشور به جنگ میپیونده و جنگ جهانی اول وارد مراحل تازه‌ای میشه. سلام، من احسان طریقتم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. چیزی که میشنوید قسمت 14 از پرونده جنگ جهانی اول و قسمت 83 پرچم سفیده که در شهریور 1402 منتشر میشه. به دو سه قسمت آخر این پرونده داریم میرسیم و دیگه داریم تو سالهای 1917 و نزدیکای پایان جنگ جهانی اول حرکت میکنیم و میریم به اون سمت. قبل از اینکه برم سراغ این قسمت، از همه دوستایی که تو این ماه گذشته از طریق پلتفرم هامی باش از ما حمایت کردن ازشون ممنونم و خیلی متشکرم ازشون. خیلی ارزشمنده و امیدوارم که حمایتاتون از پادکست پرچم سفید و همینطور بقیه پادکست ها ادامه دار باشه و این حمایت رو از شما داشته باشیم. همینطور از همه کسایی که پادکست جدیدم رو به اسم داتس شنیدن و اون رو معرفی کردن که میتونید لینکش رو در توضیحات این قسمت پیدا کنید یا توی پادگیرها سرچ کنید داتس د الف ت س. از همشون ممنونم و امیدوارم که این پادکست رو هم دوست داشته باشید و گوش کردنش رو ادامه بدید. بریم سراغ این قسمت که به رسم همیشه با کمک حسام موسوی و الیاس گرجی براتون آماده کردم و عنوانش هست آمریکای تازه وارد و نزدیکی به پایانی تلخ. انتهای این قسمت هم یه پادکست جذاب و شنیدنی رو میخوام براتون معرفی بکنم که امیدوارم اون رو هم گوش بدید و براتون جذاب باشه. سال 1917 برای آلمانی‌ها نه با جنگ بلکه با حوادث سیاسی بدی شروع شد. بعد از لو رفتن تلگراف مخفی زیمرمن، کشورها به سرعت روابط خودشون رو با آلمانی‌ها قطع کردن و ایالات متحده که از این کار آلمانی‌ها عصبانی شده بود، به طور رسمی وارد جنگ جهانی اول شد. اما این تلگراف چی بود که انقدر سر و صدا به پا کرد و تمام دنیا رو در مقابل آلمانی‌ها قرار داد؟ تلگراف زیمرمن روز 16 ژانویه 1917 از آرتور زیمرمن وزیر خارجه امپراتوری آلمان به سفیر این کشور در مکزیک ارسال میشه. طی این تلگراف اون به سفیر آلمان دستور داده بود تا با مقامات مکزیک وارد مذاکره بشه و اونها رو وادار کنه تا به ایالات متحده اعلان جنگ بدن. زیمرمن تو این تلگراف به مکزیکی ها وعده داده بود سرزمینایی که زمانی تحت کنترل اونا بود و حالا به دست آمریکایی‌ها اداره می‌شد رو به مکزیک برگردونه. ونوستیانو کارانزا رئیس جمهور مکزیک که از این پیشنهاد حیرت زده شده بود، دستور داد همه ژنرال‌های ارتش در یک کمیسیون نظامی امکان این اتفاق رو بسنجن و نظرشون رو اعلام بکنن. این گروه با بررسی شرایط مکزیک و ایالات متحده به این نتیجه رسیدن که این کار اصلا ممکن نیست و با دو تا دلیل موضوع رو برای ونوستیانو توضیح دادن. اول اینکه مکزیک در بحبوحه جنگ داخلی بود و موقعیت رئیس جمهور در خطر بود. درگیری با ایالات متحده باعث می‌شد که این کشور از رقبای سیاسی ونوسیانو حمایت بکنه. جا داره بگم که این تحلیل هم درست از آب در اومد و سال 1920 ونوسیانو به دست مخالفینش ترور شد. اما در مورد موضوع دوم. دومین مورد این بود که ایالات متحده از نظر نظامی خیلی قوی تر از مکزیک بود و حتی اگه همه مردم و نیروهای نظامی مکزیک هم با هم متحد می شدن، هیچ سناریوی جدی نمی شد به وجود بیاد که این نیروها برای نبرد موفق باشن و آمریکا رو شکست بدن. این کشور حتی تسلیحات مناسبی هم نداشت و برعکس ایالات متحده از تکنولوژی های روز بی بهره بود. اما چیزی که این کمیسیون بهش اشاره نکرد این بود که حتی در صورت موفقیت مکزیکی ها در جنگ و تصرف اون مناطق، کنترل جمعیتی افراد انگلیسی زبانی که سالها خودمختار بودند در مکزیک کار دشواری بود که سالها، دهه ها و شاید حتی یک قرن و بیشتر طول میکشید که این اتفاق بیفته. پس دولت مکزیک این درخواست رو رد میکنه و تا آخر جنگ بیطرفی خودش رو ادامه میده. اما چیزی که آلمانیا ازش خبر نداشتن این بود که انگلیسی ها به تلگراف اونها دست پیدا کردن. این کشف برای انگلیسی ها خیلی با ارزش بود و به قولی گوش افتاد به دست گربه. اونا به سرعت از این فرصت استفاده کردن و این تلگراف رو به دولت ایالات متحده تحویل دادن. خبر تلگراف تو آمریکا مثل بمب ترکید و مردم این کشور هم دیدگاه های ضد آلمانی داشتن و از طرف دیگه هم با مکزیک روابط خوبی نداشتن. اونها حسابی عصبانی شدن و جو جامعه کاملا به ضد آلمانی ها تغییر کرد و به دست اونها افتاد و دیگه طرفدارای بی‌طرف بودن کاری از دستشون بر نمی اومد. با اعلام جنگ زیردریایی نامحدود یا جنگ بدون محدودیت زیردریایی ها به دستور هیندنبرگ در اول فوریه 1917 و غرق شدن دو کشتی آمریکایی این وضع بدتر هم شد. با این وجود ویلسون هنوزم در دوراهی ورود به جنگ یا بی‌طرفی بود. اون اعتقاد داشت که شاید این تلگراف اصلا ساختگی باشه و خود انگلیسی ها اونو درست کرده باشن که از سر ناچاری میخوان ایالات متحده رو به جنگ وارد بکنه. یه چیزی فقط در مورد جنگ زیردریایی نامحدود بگم و این توضیح رو بدم که جنگ زیردریایی بدون محدودیت یا نامحدود وقتی اتفاق میفته که زیردریایی های نظامی بدون هشدار به کشتی های تجاری حمله بکنن. همینطور که یکم قبلتر هم گفتم، آلمان تو جنگ جهانی اول از این موضوع خیلی استفاده کرد که این نوع جنگ بعدها خیلی بحث برانگیز شد و نقض قوانین جنگی به حساب اومد. خب برگردیم به ادامه ماجرایی که داشتیم تعریف میکردیم. با همه چیزایی که تعریف کردم، مشکل وقتی حل شد که خود زیمرمن در کنفرانس مطبوعاتی 3 مارس به یک روزنامه نگار آمریکایی که بهش گفته بود آیا شما قبول میکنید که همچین تلگرافی رو به مکزیک ارسال کردید یا نه، گفت من نمیتونم این موضوع رو انکار کنم و به شما میگویم که این موضوع کاملا درست است. اون حتی در سخنرانی خودش که در روز 29 مارس در رایشتاگ انجام شد به این موضوع اعتراف کرد. اون با این کار میخواست به طرف آمریکایی بفهمونه که آلمان بودجه جنگ مکزیک رو تامین نمیکنه مگر اینکه ایالات متحده وارد جنگ به آلمان بشه. اما این حرکتش یه اشتباه بزرگ شد و روز 6 آوریل 1917 کنگره ایالات متحده رسما به اعلان جنگ علیه آلمان رأی داد. رسیدن به خاک اروپا برای آمریکایی‌ها بدون خطر نبود. اونا قبل از اعلام جنگ به متفقین به خاطر جنگ بدون محدودیت زیردریایی که به دستور هیندنبرگ انجام شد تو خطر افتاده بودند. آلمانی‌ها دست به قمار بزرگی زدن و تصمیم گرفتن که قبل از ورود ایالات متحده به جنگ انگلیسی‌ها رو از پا در بیارن. طبق برنامه هیندنبرگ اگر اونا موفق می‌شدن واردات مواد غذایی انگلستان رو که ماهی 600 هزار تن میشد غرق بکنن، این کشور بعد از 6 ماه تن به تسلیم شدن میداد. اونا تو اولین قدم 80% زیردریایی های خودشون رو اطراف انگلستان مستقر کردن که نتیجه این کار حیرت انگیز شد. آلمانی ها تو ماه اول 500 هزار تن از واردات دریایی این کشور رو غرق کردن و این یه موفقیت بزرگ برای هیندنبرگ به حساب می اومد. ولی با ورود نیروی دریایی ایالات متحده به جنگ و کمک به انگلیسی ها وضعیت کاملا تغییر کرد. کاروان‌های محافظتی انگلستان و ایالات متحده طی 3 اول موفق شدن 8894 کشتی رو به سلامت به بندرهای مقصد برسونن. این وسط فقط 356 کشتی غرق شد که نشون میداد طرح آلمانی‌ها با شکست مواجه شده. تو همین گیرودار که آلمانی‌ها مشغول جنگ تو دریا بودن، حمله‌های انگلیسی‌ها به منطقه آنکه هم شروع شد. این نیروها که بدون تقویت خاصی از 1916 در اون منطقه مستقر بودن، توان عملیاتی بالایی نداشتند. انگلیسی‌ها بعد از 18 ساعت گلوله بارون مواضع آلمانی‌ها به اونا حمله می‌کنن و آلمانی‌هایی که غافلگیر شده بودن به سرعت آماده دفاع میشن. پیشروی انگلیسی‌ها در چند ساعت اول خوب بود. اونا تونستن به سنگرهای آلمانی‌ها نفوذ کنن و چند نفر از افراد دشمن رو به اسارت بگیرن. اما آلمانی‌ها به سرعت زمین بازی رو تغییر دادن و با دور زدن نیروهای انگلیسی از پشت به اونها حمله کردن. این کار جواب داد و اونا تونستن قوای انگلیسی رو به عقب نشینی وادار کنن. اما این عملیات فقط برای بررسی توان آلمانی‌ها بود و ژنرال‌های انگلیسی که متوجه شدن طرف مقابل رو دست کم گرفته بودن، به سرعت دست به گلوله بارون مواضع آلمانی‌ها زدن. بعد از 2 روز گلوله بارون مواضع آلمانی‌ها، اولین حملات نیروهای پیاده تو ساعت 5 صبح شروع شد. مه صبحگاهی به پیشروی انگلیسی‌ها کمک بزرگی کرد و اونا موفق شدن بدون مقاومت خاصی دست به پیشروی بزنند. این درگیری‌ها انقدر بزرگ نبود که قوای آلمان رو وادار به عقب نشینی بکنه. از طرف دیگه هم آلمانی‌ها به طور مداوم دست به ضد حمله‌های مختلف می‌زدند که توان پیشروی رو از واحدهای انگلیسی می‌گرفت. با مقاومت آلمانی‌ها حمله بعدی برای تصرف منطقه روز 17 ژانویه شروع شد. انگلیسی‌ها که همه توپ‌های خودشون رو به میدان آورده بودند، اول مواضع آلمانی‌ها رو گلوله بارون کردن تا مقاومت نیروها از بین بره. دست آخر پیشروی انگلیسی‌ها موفقیت آمیز بود و فرمانده‌های آلمان که دیگه نمیتونستن جلوی عقب نشینی سربازای خودشون رو بگیرن، دستور عقب نشینی داد. این عقب نشینی تا روز 13 مارس ادامه داشت و منجر به عقب نشینی بزرگ آلمانی‌ها تو جبهه غربی شد. اما فقط این شکست نبود که اونا رو مجبور کرد تا به خط هیندنبرگ برگردن. ورود رومانی به جنگ و جبران خسارت‌های نبرد بروسیلف هم برای ارتش اتریش مجارستان که آسیب شدیدی دیده بود، حجم عظیمی از قوای آلمان رو در شرق درگیر کرد و تا وقتی که روس‌ها برای همیشه از جنگ خارج نشدن، اعزام نیروها به غرب غیر ممکن بود. تو همین زمان که قوای آلمانی مشغول عقب نشینی به خط هیندنبرگ بودن، اتفاق مهمی در اتریش مجارستان افتاد. با مرگ فرانس جوزف اول تو 25 نوامبر 1916، جانشین اون یعنی کارل یکم به سلطنت میرسه و موجی از تغییرات بین سران حکومت شروع میشه. کارل که اعتقاد داشت طرحهای کنراد بلند پروازانه است و منجر به پیروزی نمیشه، دستور برکناری اون رو صادر کرد. با برکناری کنراد از سمت فرماندهی کل قوا، آرتور فون آرس فون استراسنبرگ جایگزین اون میشه که دقیقاً مثل کنراد بلند پرواز و خود رأی بود. اون همه فرمانده‌های رده بالای ارتش رو از بین آلمانی‌ها انتخاب کرد و همین موضوع باعث شد که ژنرال‌های اتریشی اعتقاد داشته باشن آرز فرمانده خوبی نیست. با این حال آرز برخلاف کنراد موفقیت‌های خوبی به دست میاره و موفق میشه که تو نبردایی که با طرف ایتالیایی و رومانیایی داشت پیروزی‌های خوبی کسب کنه. ولی درست در همین موقع وضعیت برای عثمانی داشت هر لحظه بدتر میشد. اونها صحرای سینا رو از دست داده بودن و انگلیسی‌ها موفق شده بودن با کمک اعراب خودشون رو به شهر بغداد برسونن. انگلیسی‌ها در نبرد کت که قبلا براتون گفتم شکست سختی از ترک‌ها می‌خورن. پس ارتش این کشور دست به استخدام هندی‌ها می‌زنه و اونا رو به بصره می‌فرسته تا در موقعیت مناسب دوباره به شهر بغداد حمله کنه. انگلیسی‌ها طی این مدت دست به احداث یک راه آهن از ساحل تا شهر بصره می‌زنن و با مستقر کردن کشتی‌های نظامی در منطقه امنیت مسیر انتقال رو هم تضمین می‌کنن. تا 13 دسامبر 1916 اونا موفق شدن 50,000 سرباز هندی رو در بصره جمع بکنن و فرماندهی این واحد به ژنرال فردریک مات سپرده میشه. اون فرمانده خوبی بود و موفق شد با استفاده از بهترین مسیرها نیروهای انگلیس رو از رود دجله رد بکنه و بعد از محاصره 2 هفته‌ای پادگان ترک‌ها در نزدیکی این رود موفق میشه که اونجا رو هم به تصرف خودش در بیاره. اونا توی مسیری که تا شهر بغداد باید میرفتن باید از کوت عبور میکردن، جایی که قوای انگلستان متحمل شکست سختی از ترکا شده بود و این نبرد میتونست اون شکست خفتبار رو برای همیشه از خاطره مردم پاک بکنه. اما فرمانده ترکا کاظم بیگ میدونست که با 2500 نفر نمیتونه مقابل قوای 50000 نفری انگلیس شانسی داشته باشه. به همین دلیل هم شروع کرد به تخلیه قوای خودش از شهر کوت و موفق شد با فرار کردن از دست قوای فردریک نیروهای خودش رو به شهر بغداد برسون. کاظم به خلیل پاشا که با نیروهای خودش در بغداد مستقر بود خبر رسیدن انگلیسی ها به شهر رو داد و خلیل پاشا که از این موضوع حسابی شوکه شده بود دستور میده که نیروها به سرعت مواضع دفاعی خودشون رو آماده کنن تا بعد از رسیدن قوای انگلیسی که روزها پیاده روی کرده و خستن اونا رو به سرعت نابود کنن. اما فردریک از اشتباه فرمانده انگلیسی ها در حمله اول به کوت درس بزرگی گرفته بود و تصمیم میگیره که به نیروهای خودش استراحت بده. این حرکت فرمانده مؤثر میشه و سربازای انگلیسی ها با سرعت کمتری به سمت شهر میرن که همین کار به ترکا 3 روز مهلت میده. فردریک بعد از رسیدن به بغداد تصمیم میگیره شهر را دور بزنه و خلیل پاشا که از این تصمیم فردریک خبردار میشه دستور داد که نیروهای اونها برای مقابله به بیرون شهر برن. با رسیدن این نیروها به بیرون شهر درگیری سختی بین قوای انگلیس و عثمانی در میگیره که منجر به شکست ترکا میشه. با از دست رفتن سنگرهای بیرون شهر خطر محاصره شدن داشت ترکا رو تهدید میکرد و دست آخر اونها در 10 مارس 1917 شهر رو برای همیشه ترک میکنه. با سقوط شهر به دست انگلیسی ها فردریک طی اعلامیه‌ای در شهر اعلام میکنه ارتش ما یک قوای فاتح و ستمگر نیست، ما قوای آزادی هستیم. کمی بعد شهر سامرا هم مورد حمله قوای انگلیسی ها قرار میگیره و اون شهر هم سقوط میکنه تا دیگه برای همه مشخص بشه که قوای نظامی عثمانی در حال فروپاشیدنه. هرچند برای این پیشبینی هم هنوز زود بود و ترکان نمیخواستند به این راحتی در مقابل دشمنای خودشون تسلیم بشن. اونا خودشون رو آماده کرده بودن تا در فلسطین قوای انگلیسی رو وادار به عقب نشینی بکنن و یه بار دیگه قدرت خودشون رو به رخ انگلیسی ها بکشونن. برعکس ترک ها که به سختی در تلاش بودن تا در این نبرد موفق بشن، طرف انگلیسی مغرورانه داشت در خاک اونها پیشروی میکرد. جبهه خاورمیانه برای متفقین اهمیت زیادی نداشت و برای همین هم پیشروی‌های سری باعث شد که انگلیسی‌ها اعزام نیروی کمکی برای فرمانده قوای انگلستان در سینا یعنی آرچینالد موری رو قطع کنند. این موضوع برای موری غیرقابل درک بود و باعث شکایت اون به فرماندهی کل شد. فرمانده نیروهای متفقین هم که می‌ترسیدن موری نیروهای خودش رو از منطقه تخلیه کنه، دستور دادن 2 واحد فرانسوی به کمکش برن. اون تخمین میزد که برای پیشروی حداقل 2 لشکر دیگه نیاز خواهد بود و با این تعداد کم نیرو حرکت به سمت مواضع ترک ها خیلی خطرناک میشه. با این حال پیشروی های انگلیسی ها در بغداد و شکست ترک ها در منطقه باعث شد موری با اطمینان از ضعف ترک ها به مواضع اونها حمله کنه. اون در مرحله اول دستور بمبارون فرودگاه آلمانی ها و راه آهن پشتیبانی ترک ها رو داد که مؤثر هم بود. طی چند ساعت اول درگیری ها اونا موفق شدن 3 هواپیمای آلمانی رو روی زمین منفجر کنند و به راه آهن ترکا هم آسیب نسبتاً جدی وارد کردند. طبق تخمین موری قوای ترکا بیشتر از 12000 نفر نبودند و حد اکثر 1 لشکر برای پشتیبانی از اونا در منطقه وجود داشت. ولی این پیشبینی موری کاملاً اشتباه بود. نیروهای عثمانی تو اون منطقه از 7 گردان توپخونه، 1 اسکادران هوایی و 19000 نیرو تشکیل می‌شد که فرماندهی این نیروها به عهده فردریش فون کرستشناین بود. با دستور فرمانده انگلیسی ها حرکت نیروها تو شب 25 مارس شروع شد و اولین واحد آنزاک ها از اردوگاه متفقین خارج شد. اونا به همراه نیروهای یومانری تو ساعت 2:30 نیمه شب به سمت مواضع ترکا حرکت کردند. این کار در کمال سکوت انجام شد تا ترکا از حضور اونها مطلع نشن. واحدهای توپخونه هم تا ساعت 10 صبح تو مناطق مختلف مستقر شدند و باقی قوای انگلیسی هم موفق شدند شهر رو به طور کامل محاصره کنند. حالا شهر محاصره شده بود و حمله تو ساعت 8:30 فرداش یعنی 26 مارس شروع شد. پیشروی های اولیه انگلیسی ها خوب بود، اما ناهماهنگی بین فرمانده ها به ضرر انگلیسی ها تموم شد و تا رسیدن بقیه نیروها 4 ساعت طول کشید که باعث شد حمله اصلی دیرتر انجام بشه و ترک ها فرصت سازماندهی خودشون رو پیدا کنند. برنامه انگلیسی ها تماماً به هم ریخته بود و پیشروی کند اونها که به دلیل عقب موندن توپخونه از قوای اصلی بود باعث شد ترک ها خطوط دفاعی خودشون رو مستحکم تر کنن و با بیشتر شدن فشار خودشون رو دوباره به خطوط عقب تر ببرن. این روند تا غروب ادامه پیدا کرد و نیوزلندی ها که در این حمله کمک می کردن با تلفات بالا موفق شدن خطوط دفاعی عثمانی رو دور بزنن و به بخش غربی شهر برسن. اما ترک ها درست در همون لحظه سر می رسن و قوای نیوزلندی رو با تلفات بالا مجبور به عقب نشینی می کنن. با همه این بی برنامگی ها و مقاومت ترک ها برتری عددی به کمک انگلیسی ها میاد. اونا موفق شدن بالاخره در ساعت 6 غروب خودشون رو به بخشای بیرونی شهر برسونن و قوای مدافع رو مجبور کنن تا به سمت مرکز شهر حرکت کنن. همه چیز به نظر درست می اومد و پیشروی های خوب انگلیسی ها نشون میداد که تا چند ساعت دیگه شهر سقوط میکنه. ولی تو همین بین خبر رسید که ترک ها به مواضع انگلیسی ها حمله کردن و این اتفاق درست چند ساعت قبل رخ داده بود. فرمانده های انگلیسی هم متوجه اون نشده بودن و ترک ها که موفق شدن خطوط دفاعی و آنزاکا رو نابود کنن با دور زدن قوای انگلیسی ها به اونها تلفات سختی زدن که با ورود خودروهای زرهی به صحنه نبرد این تلفات بیشتر هم شد. کمی بعد قوای کمکی از راه رسید و ترک هایی که تا چند لحظه قبل بازنده نبرد بودن تبدیل به پیروز میدان شدن. قوای پیاده با پشتیبانی هوایی آلمانی ها موفق شدن در اولین قدم سواره های دشمن رو که برتری انگلیسی ها بود از منطقه دور کنن. اونا به سرعت خودشون رو به تپه های بالادست رسوندن و پشتیبانی ضعیف توپ های انگلیسی هم نتونستن جلوی محاصره شدن اونها توسط ترک ها رو بگیره. در مقابل انگلیسی ها موفق شده بودن خودشون رو به داخل غزه برسونن و بخشی از مواضع ترک ها رو به تسخیر خودشون در بیارن. با این حال شکستای اونا در بیرون شهر باعث شد فرمانده قوای انگلیسی دستور ترک شهر رو صادر کنه تا اونا به سرنوشت واحدهای بیرونی دچار نشن. به گفته یکی از فرمانده های آنزاک ما داشتیم به پیروزی می رسیدیم که با دستور عقب نشینی همه چیز کاملا تغییر کرد و ما در کسری از ثانیه به سپاهی شکست خورده و فراری تبدیل شدیم. اونا مجبور شدن تمام اسرا و توپهایی که به غنیمت گرفته بودن رو در شهر بذارن و حرکت سریع واحدها به سمت خارج از شهر رو شروع کنن. این عقب نشینی با بی‌نظمی وحشتناکی همراه بود و کوچه های باریک شهر که برای این حجم از اسب و شتر کوچیک بود به سرعت مسدود شد. نیروهایی که از شهر خارج شدن هم وضعیت خوبی نداشتن. اونا به دست قوای ترکا تعقیب می‌شدن و بعد از چندین ساعت درگیری و فرار بالاخره آنزاکا موفق شدن تا شب رو در آرامش و دور از ترکا بگذرونن. تو این نبرد قوای بریتانیا 4000 نفر تلفات داد که 512 نفر از اونا مفقود شده بودن. وضعیت برای عثمانی‌ها خیلی بهتر نبود. اونا در مجموع 2447 نفر از نیروهای خودشون رو از دست دادن و موفق شدن انگلیسی‌ها رو مجبور به عقب نشینی کنن. مطبوعات انگلیسی اعتقاد داشتن که اونها در این نبرد پیروز شدن و این خبر رو برای افزایش روحی در میون مردم پخش کردن. ترکا هم معتقد بودن پیروزی اصلی برای اونا بوده و یکی از خلبانهای اونها طی یه حرکت عجیب با ریختن اعلامیه‌های روی کمپ سربازای انگلیسی با تمسخر به اونها گفت شما روی کاغذ ما رو بردید اما ما شما رو توی غزه شکست دادیم. این حرکت ترکا آثار مخربی داشت و مطبوعات انگلیسی کمی بعد شروع به انتقاد از فرماندهی ارتش به دلیل برنامه ریزی های نادرست کردن. اونا اعتقاد داشتن که مه صبحگاهی باعث گم شدن سربازا در جبهه و نرسیدن توپها در موعد مقرر باعث شکست سربازهای انگلیسی در نبرد شده. اما برگردیم به اروپا و جایی که وضعیت داشت هر روز برای آلمانی ها بدتر می شد. در روز 6 آوریل ایالات متحده به آلمانی‌ها اعلان جنگ داد و پیرو اون کوبا و پاناما هم به این کشور اعلان جنگ دادن تا آلمان هر لحظه تنها تر از قبل بشه. با وجود ایالات متحده به جنگ، انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن دست به عملیات دیگه‌ای بزنن. مثل همیشه اونا این ایده رو با متحد خودشون یعنی فرانسه مطرح کردن، اما فرانسوی‌ها این پیشنهاد رو رد کردن و نپذیرفتن. اونا بعد از درگیری‌های سخت سال قبل و مخصوصاً نبرد وردن متحمل تلفات شدیدی شده بودند و کمک‌های محدودی که در نبرد سوم به قوای انگلیسی کردند باعث شد این ارتش به طور کامل در وضعیت دفاعی قرار بگیره. این نبردها برای طرف آلمانی هم سخت و پرهزینه بود و همین موضوع باعث شد هیندنبرگ و لوندورف تصمیم بگیرن آلمان تا زمان آزاد شدن نیروهای خودش در جبهه شرقی در حالت دفاعی قرار بگیره. مشکل اصلی برای متفقین بود. اون همین بود که مطبوعات تو این کشورها دائما فرمانده‌های ارتش رو به باد انتقاد می‌گرفتن و معتقد بودن اونا دارن با حمله نکردن به آلمانی‌ها باعث طولانی‌تر شدن جنگ میشن. صدها نفر در جنگ‌هایی مثل گالیپولی، وردن و سوم اقوام خودشون رو از دست داده بودن، دوستای خودشون رو از دست داده بودن، خانواده‌هاشون رو از دست داده بودن و حتی خودشون مجروح شده بودن و همه دار و ندار زندگیشون رو از دست داده بودن. اونا از دولت انتظار داشتن این جنگ رو که تا الان صدها هزار نفر تلفات داشته رو تمومش بکنن. در بین این فشارها هربرت هنری اسکوید که سمت نخست وزیری بریتانیا رو به عهده داشت از سمت خودش استعفا میکنه. با استعفای هربرت، دیوید جورج لوید به این سمت منصوب میشه و در فرانسه هم با افزایش فشارهای سیاسی اعتراضات مردمی وزیر دفاع این کشور یعنی هوبرت مجبور میشه از سمت خودش کنارگیری بکنه. با این حال ورود ایالات متحده به جنگ کورسوی امیدی برای مردم و سیاستمدارای از جنگ خسته اروپایی بود. طبق قرارهای قبلی بین متفقین قرار بود اونها در بهار 1917 دست به تهاجمی مشترک به خاک آلمان بزنن که با تغییر شرایط در روسیه همه برنامه های اونها خراب شد و بار این حمله به طور کامل روی دوش انگلیسی ها افتاد. اونا به سرعت دست به کار شدن و شروع به ساخت خندقای جدید در نزدیکی خطوط دفاعی آلمانیا کردند. تو این تونل ها پناهگاه هایی هم ساخته شده بود که باید 13 هزار نفر رو در خودشون جا می دادن و در مواقع اضطراری به عقب نشینی اونها کمک می کردن. انگلیسی ها برای این نبرد 48 تانک آماده کرده بودند و قرار بود اونها درست در اولین ساعات شروع درگیری به سمت خطوط مقدم آلمانی ها حرکت کنن و راه رو برای قوا باز بکنن. با رسیدن توپ های سنگین دیگه همه چیز برای پیشروی بزرگ آماده شده بود و سربازای انگلیسی در سنگرهای خودشون منتظر فرمان حمله بودن. مرحله اول عملیات روز 20 ماه مارس شروع شد و گلوله بارون مواضع آلمانی ها تا 4 آوریل ادامه پیدا کرد که منجر به شلیک شدن 2 میلیون گلوله شد. با این حال تلفات آلمانی ها سنگین نبود و تنها مشکل نرسیدن تدارک به سربازایی بود که گاهی اوقات تا 3 روز بدون غذا میموندن. به گفته سربازایی که در خط مقدم بودن، این گلوله بارون وحشتناک همه سنگرهای خط مقدم را نابود کرد و دیگه هیچ سیم خارداری در منطقه باقی نمونده بود. انگار که همه چیز اون اطراف شخم خورده بود و ما بعد از خروج از پناهگاه‌های خودمون حتی نمیدونستیم اینجا کجاست. انگار از منطقه دیگه سر در آورده بودیم. با نزدیک شدن به ساعت 0 یا همون ساعت شروع عملیات اصلی، گازهای شیمیایی هم وارد میدون شدن و به راحتی میشه گفت از دید سربازهای آلمانی اونا داخل یک جهنم بزرگ گیر میافتادن که انگار هیچ پایانی جز مرگ نداشت. طبق قرارهای قبلی صبح روز 8 آوریل که مصادف با عید پاک بود عملیات اصلی شروع میشد، اما فرانسوی ها که قصد داشتن در بخشهای از عملیات از نیروهای انگلیسی پشتیبانی کنن اعلام کردند که برای ارسال قوا به جبهه 24 ساعت زمان نیاز دارند که باعث شد روز 0 با 24 ساعت تأخیر شروع بشه. با طلوع صبح در روز بعد عملیات به سرعت شروع شد و قوای انگلیسی موفق شدند سربازهای خسته و ضعیف آلمانی رو وادار به عقب نشینی کنند. این نبرد به شکستی بزرگ برای آلمانی ها تبدیل شد. یکی از دلایل این شکست استفاده آلمانی ها از طرح فالکن هاونز بود. تو این طرح باید نیروهای مدافع دست به عقب نشینی می زدن تا دشمن با خیال راحت قوای خودش رو در طول جبهه پخش کنه و دقیقا در همین موقع قوای مدافع با یه ضد حمله صفوف اونها رو نابود کنند. ولی اجرای این طرح با شکست سنگینی مواجه شد که دلیل اون رسیدن قوای ذخیره انگلیسی‌ها به جبهه و جلوگیری از ضد حمله آلمانی‌ها بود. با تمام شدن مرحله اول عملیات کمی آرامش در جبهه برقرار شد و خطوط پشتیبانی انگلیسی‌ها با سرعت بیشتری نیروها و تدارک رو به جلو و جبهه ارسال می‌کردند. تو همین زمان لوندورف مشغول برگزاری جشن تولد 52 سالگی خودش تو کاخ کروزناخ بود و به گفته شاهدا بعد از رسیدن خبر حمله انگلیسی‌ها به خطوط دفاعی آلمانی‌ها شدیداً به فکر فرو رفت. اون بلافاصله دستور تقویت نیروهای خط مقدم رو صادر کرد و فرمانده قوای آلمانی رو که با طرح خودش باعث شکست نیروها شده بود رو از کار برکنار کرد. بخت با لوندورف همراه بود و به دلیل هوای نامساعد و یخمندون نیروهای انگلیسی تا 2 روز دست به هیچ حمله‌ای نزدند. این تأخیر 2 روزه باعث شد بخشی از قوای آلمانی‌ها خودشون رو به جبهه برسونن و با شروع حملات جدید انگلیسی‌ها وضعیت به نفع آلمانی‌ها تغییر کرد. اونا موفق شدن با دفاع خوبی که از خودشون نشون دادن حملات بریتانیایی‌ها به ارتفاعات مشرف به سنگرهای خودشون رو دفع و تلفات بالایی به نیروهای دشمن وارد کنن. این شکست برای انگلیسی‌ها خطرناک بود. اونها ارتفاعات ریج رو در اختیار داشتن که به وسیله کانادایی‌ها تسخیر شده بود، اما با نداشتن قوای کافی برای تسخیر ارتفاعات مشرف به مواضع آلمانی‌ها دفاع از ریج سخت می‌شد و امکانش بود با یک ضد حمله آلمانی‌ها این منطقه دوباره از دست بره. اونا دوباره دست به حمله جدیدی زدن که باعث شد آلمانی‌ها برای مدتی عقب نشینی کنند، ولی با رسیدن ظهر و از به نفع آلمانی‌ها تغییر کرد و اونها با یک ضد حمله انگلیسی‌ها رو به مواضع اولیه خودشون برگردوندن. اونا دوباره دست به حملات دیگه‌ای زدن که با کمک واحدهای استرالیایی و انگلیسی انجام شد که نتیجه اون هم شکست بود. دست آخر انگلیسی ها تصمیم گرفتن برای کمتر کردن تلفات خودشون دست از حمله بکشن. مجموع این نبردها با برتری نسبی انگلیسی ها در روز 16 ماه می تموم شد. اما دوباره برگردیم به سمت شرق و جایی که عثمانی ها موفق شدن در دومین نبرد غزه قوای انگلیسی ها رو وادار به عقب نشینی کنن و طرف دیگه ماجرا یعنی انگلیسی ها موفق شدن با کمک اعراب اردن رو تصرف کنند. این پیروزی باعث شد قوای انگلیسی در منطقه دوباره تقویت بشه و انگلیسی‌ها برای بار سوم تصمیم بگیرن تا به شهر غزه حمله کنند. بعد از شکست متفقین در دومین نبرد غزه، فرمانده قوای عثمانی یعنی فون کرسنشتاین تصمیم گرفت تا تعداد واحدهای خودش رو در منطقه افزایش بده و برای این کار دست به آموزش نیروهای تازه نفس برای استقرار در ساحل غربی زد. اون میدونست که قوای بریتانیا این امکان رو دارن تا از طریق دریا به نیروهای اونها حمله کنن و با مشغول کردن مدافعین در جبهه غربی حملات خودشون رو از جبهه های دیگه انجام بدن. ولی این پیشبینی کرسنشتاین اشتباه بود و انگلیسی ها اولین حمله خودشون رو از بخش جنوبی شهر شروع کردن. اونا با بمباران های اولیه‌ای که با کمک نیروی هوایی و توپخانه انجام میدادن در اولین قدم استحکام‌های دفاعی شهر را نابود کردند که تلفات گسترده‌ای به ترکا وارد کرد. با این حال مقاومت ترکا خوب بود و قوای اونها موفق شدند نیروهای انگلیسی را که قصد داشتند تپه‌های مشرف به شهر را بگیرند مجبور به عقب نشینی کنند. انگلیسی‌ها که دست بردار نبودند دوباره حمله خودشون را به مواضع ترکا شروع کردند که این بار نیروی هوایی به کمک اونها آمد. با ورود هواپیماها به درگیری وضعیت به سرعت تغییر کرد و تمام مواضع دفاعی ترکا در بلندی‌های جنوبی شهر از دست رفت. با از دست رفتن مواضع دفاعی ترکا در بلندی‌های مشرف به شهر، اونا برتری خودشون رو نسبت به مهاجمین از دست دادن و با حمله روز بعد انگلیسی‌ها این موضوع کاملاً مشهود شد. اونا بخش شرقی شهر رو به طور کامل از دست دادن و مجبور شدن تمام قوای خودشون رو برای دفاع در برابر حمله انگلیسی‌ها در بخش غربی جمع کنن. انگلیسی ها تو فاز بعدی نبرد برای افزایش فشار روی واحدهای دشمن از تانک استفاده کردند. هیولاهای آهنی بزرگی که برای سربازای عرب که تا اون روز همچین چیزی رو ندیده بودن خیلی عجیب بود. این تانک ها در حمله بعدی قوای انگلیس برای پشتیبانی اونها وارد شهر شد و بعد از درگیری های سنگین ترک ها موفق شدن یکی از اونها رو با توپ از کار بندازن و تانک بعدی هم در مسیر شهر خراب شد. در مجموع از این 3 تانکی که برای این نبرد به غزه منتقل شده بودند فقط 1 تانک تا آخرین لحظه در نبرد باقی موند و قوای انگلستان مجبور شد که با با این تلفات بالا خودشون رو به بخش‌های غربی که محل استقرار مسلسل‌های عثمانی بود برسونن و اونها رو از کار بندازن. با رسیدن انگلیسی‌ها به خطوط دفاعی ترک‌ها کار اونها دیگه عملاً تموم شد و حملات مداوم هواپیماها باعث شد نیروهای عثمانی دست به عقب نشینی بزنن. با سقوط غزه یکی از بزرگترین شهرهای عثمانی در خاورمیانه به دست متفقی میفته. این شهر به دلیل داشتن راه آهن و فرودگاه برای انگلیسی ها اهمیت بالایی داشت و تبدیل به یکی از مقرهای فرماندهی اونها برای حمله های بعدی به شهرهای عثمانی شد. بیایید دوباره برگردیم به اروپا و به جبهه ایتالیا، جایی که بالاخره موج تغییرات به اونجا رسید و قهرمان ایتالیایی ها یعنی لویجی کادرونا از سمت خودش برکنار شد. با برکناری اون آرماندو دیاز مسئولیت فرماندهی ارتش رو به عهده گرفت و تلاش کرد تا وضعیت بد جبهه رو دوباره سر و سامون بده. اونها در حمله قبلی اتریشی ها مجبور به عقب نشینی گسترده ای شده بودند که باعث شد شهرهایی مثل ونیز در یک قدمی سقوط به دست قوای مرکزی بیفته. فرمانده جدید اتریشیا آرتور آرز می‌خواست که در اولین فرصت ایتالیایی‌ها رو از دور خارج بکنه تا اینجوری نیروهای مرکزی بتونن قوای خودشون به جبهه‌های غربی رو منتقل کنن و بفرستن. ولی اختلاف نظر بین بروویچ و دیاز باعث شد که این طرح بیشتر از اینکه برای شکست ایتالیایی‌ها باشه، تبدیل به یه ابزار برای خودنمایی یکی از این دوتا فرمانده تبدیل بشه. حمله در روز 15 ژوئن شروع شد و توپ‌های ایتالیا برای جلوگیری از حمله دشمن شروع به گلوله بارون مواضع اتریشی‌ها در سرتاسر جبهه کردند. این کار باعث شد بخشی از سربازهای اتریشی از حمله خودشون منصرف بشن و بروویچ که از این اتفاق خبر نداشت، دستور حمله رو در جبهه جنوبی صادر کرد. حمله در مراحل اول خوب پیش رفت، اما با پیشروی بیشتر نیروها امکان رسوندن تدارکات با اونها از طریق پل‌های منطقه‌ای که با گلوله توپ‌های ایتالیایی خراب شده بودن از بین رفت. تو همین بین دیاز با نیروهای خودش دست به ضد حمله‌ای به جناحین ارتش اتریش مجارستان زد که باعث شد اونها تلفات سختی را متحمل بشن و اینجا بود که بروویچ فهمید با ادامه حمله فقط تلفات اونها بیشتر میشه. اون بعد از گفتگو با آرز تصمیم گرفت دستور عقب نشینی نیروهای خودش رو صادر کنه تا در آینده بعد از تجدید قوا دوباره به ایتالیایی ها حمله کنن. ولی این اتفاق هیچ وقت محقق نشد، چون کارل اول بعد از کمبودهای شدید ارتش در زمینه تدارکات و حمل و نقل دستور داد تا نیروهای اونها به سمت مرزهای اتریش مجارستان عقب نشینی کنن. با عقب نشینی اونها دیاز بدون هیچ زحمتی مناطق از دست رفته رو دوباره پس گرفت و مردم شروع به تعریف از فرمانده جدید کردن. اون بعد از این نبرد دوباره تحت فشار شدید متفقین برای حمله به اتریش مجارستان قرار گرفت که دست آخر دیاز زیر این بار نرفت و تصمیم گرفت فعلا موضع دفاعی خودش رو حفظ کنه. خب دوستان، چیزی که شنیدید قسمت 14 پرونده جنگ جهانی اول بود. میبینید که با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال 1917 دیگه شهرهای عثمانی با سرعت بیشتری به دست قوای متفقین دارن سقوط میکنن و تحرکات متفقین هم تو جبهه‌های غربی افزایش پیدا کرده. کمک‌های ایالات متحده هم به متفقین سرازیر شده و سران کشورها یا فرمانده‌های جنگی که هیچ دستاوردی نداشتن دارن از سمت خودشون برکنار میشن. دیگه برای همه مشخص شده که به زودی نتایج جنگ مشخص خواهد شد و در این بین فقط یکی از طرفین میتونه که پیروز این میدان تلخ و طولانی باشه. همونطور که تو مقدمه این قسمت هم گفتم، میخوام یک پادکست جذاب و شنیدنی رو از دوست خوبم محمد ناظمی معرفی کنم. پادکستی به اسم دوچار. دوچار پادکستیه که در امتداد قاب تاریخ که زندگی و فعالیت‌های شخصیت‌های سیاسی رو داشت روایت می‌کرد، توجه و تمرکزش رو گذاشته روی شخصیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی و به قول خودش از کسایی صحبت می‌کنه که تو زندگیشون دچار وضعیت خاصی بودن. از دهخدا و هوشنگ ابتهاج گرفته تا عارف قزوینی و شهریار و استاد ابوالحسن صبا. لینک کانال کست باکس پادکست دوچار رو تو توضیحات این قسمت میذارم، میتونید برید دنبالش کنید، بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید. خیلی ممنون که این قسمت رو هم تا اینجا دنبال کردید و شنیدید. امیدوارم که تا قسمت بعدی که خیلی فاصله زمانی زیادی با این قسمت نخواهد داشت، خوب خوش و سلامت باشید. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.